أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث راجع بترتب بود. بحث ترتب از اینجا شروع شد که در بحث اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدش، ادعی مطرح کردند که ثمره این بحث اینه که مثلا اگر کسی مستطیع بود، بر او حج واجب بود، به جای این که برای خودش حج به جا بیاره، نائب شد از دیگری و برای او حج به جا آورد، این حج نیابتی میشه ضد واجب. اگر امر به شیء یعنی امر به حجت الاسلام مقتضی نهی از ضدش باشه که حج نیابتی هست، این حج نیابتی نهی پیدا میکنه، نهی از عبادت هم مقتضی فساد این عبادت هست. ولی اگر ما قائل بشیم که امر بشه مقتضی نهی از ضدش نیست، این حج نیابتی نهی نداره و لذا مشکلی پیدا نمی کنه. شیخ بهایی اشکال کرد، گفت مهم این نیست که این حج نیابتی مثلا نهی داشته باشد یا نداشته باشد، گیرم نهی نداشته باشد، مهم این هست که امر نمیتواند داشته باشد این حج نیابتی، چون امر به حجت الاسلام وقتی داشت بخواهد امر به ضد او هم داشته باشد میشه طلب و ضدین، امر به ضدین، طلب ضدین تکلیف به محال هست. نمی شود از یک مکلف دو چیز را که ضد هم هستند بخواهیم که انجام بده، ولذا گیرم ما بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نیست، ولیکن این ضد عبادی چون نمیتونه امر داشته باشه پس فاسد و باطل خواهد بود، و این خیلی در فقه ثمره داره. حالا یک مثالش این بحث حج نیابتی بود، مثالهای زیادی داره. کسی در ضیق وقت وظیفش تیممه، میره وضوء میگیره یا غسل میکنه و بخشی از نمازش یا کل نمازش خارج وقت واقع میشه، آیا این وضوعش یا غسلش صحیح هست یا صحیح نیست؟ عده‌ای گفته بودن که امر به تیمم که مقتضی نهی از وضوع نیست. شیخ بهایی میگوید جمع نمیشه امر به تیمم با امر به وضو در آن واحد، ولذا این وضو امر نداره، این غسل امر نداره و باطل هست. در جواب از اشکال شیخ بهایی، جماعتی از جمله محقق کرکی، محقق ثانی فرمودن اگر نهی از ضد واجب رو ما نپذیریم، بگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد آن نیست، درسته که امر مطلق به این ضد ممکن نیست، ولی امر ترتبی که ممکن هست. به همون مستدی شارع بگوید ان لم تحج لنفسک فحج نیابتا عن غیرک، این که ممکن هست. به این شخصی که در ضیق وقت وظیفه‌اش تیمم هست بگویند ان لم تتیمم، یا ان لم تسلم التیمم فی داخل الوقت فاغتسل، این که معذوری ندارد. این منشأ شد بحث ترتب مطرح بشه که اساساً امر ترتبی به ضد واجب ممکن هست یا ممکن نیست. صاحب کفایه فرمود امر ترتبی به ضد واجب محال هست و این منشأ بحث از ترتب شد و به دنبال آن این بحث مطرح شد که آیا امر ترتبی چه ممکن باشد چه غیر ممکن، آیا در بحث تزاحم نیاز به آن هست، یعنی در تزاحم بین دو تکلیف ما نیاز داریم به تصویر امر ترتبی به اون مهم که ان لم تأت بالاهم فأت بالمهم، اگر به این نیاز داشته باشیم اون وقت یکی میگوید ممکن نیست امر ترتبی به مهم، یکی دیگر میگوید ممکن هست. آیا اساسا ما نیاز داریم به تصویر ترتب در باب تزاحم یا نه، ترتب چه ممکن باشد چه غیر ممکن ما نیازی در بحث تزاحم و ثبوت امر به مهم نداریم، نیازی نداریم که ما متوسل به ترتب بشویم، که نظر جمعی از بزرگان مثل امام مرحوم آقای روحانی، آقای سیستانی در باب تزاحم هست که ولو این سه بزرگوار ترتب رو ممکن می دانند ولیکن می گویند نیازی به آن نیست. ما در سال گذشته دلیل صاحب کفایه رو بر امتناع ترتب ذکر کردیم و جواب دادیم. ایشان دو دلیل داشت بر امتناع ترتب، یکی این بود، دلیل اول ایشان این بود که فرمودن مثلا اگر فرزند مولا و عبد مولا در دریا افتادن و در حال غرق شدن هستند، مکلف هر دو را نمیتونه نجات بده، اگر مولا امر به اهم که انقاض ابن مولاست کرده به طور طبیعی، چون ملاک او اهم است، بخواهد همزمان امر کند به انقاض عبد مولا، چطور میخواهد امر کند؟ امر مطلق بکند، انقض عبدی، این طلب و ضدینه، هم انقض ابنی هم انقض عبدی، این مکلف میگوید من نمیتوانم هر دو را انقاض بکنم. پس شما میگویید ترتب، یعنی مولا میگوید ان لم تنقض ابنی فانقض عبدی. خب در فرضی که این مکلف انقاض نمی کند پسر مولا را، شرط تکلیف به انقاض عبد مولا فعلی میشه. در این حال هنوز امر به انقاض ابن مولا که ساقط نشده، چون اون لحظه تصمیم گرفتن این مکلف که بروم پسر مولا را نجات بدهم یا بروم عبد مولا را نجات بدهم، هنوز فرصت انقاض ابن مولا هست. تصمیم گرفته است این مکلف که انقاض نکند پسر مولا را در این فرصت باقی مونده، هنوز امر به انقاض ابن مولا که ساقط نشده است، و لذا الان مولا به او میگوید انقض ابنی. شرط وجوب انقاض عبد ولیکن فعلی است، چون شرط متأخر است که اگر تا آخر انقاض نمی کنی پسر مرا، واجب است بر تو انقاض کنی عبد مرا، و این شرط فعلی است. پس امر به انقاض عبد مولا هم فعلی است. در فرض اسیان امر به انقاض ابن مولا که اهم است، هم امر به اهم فعلی است، هم امر به مهم فعلی است، می شود طلب و ضده. در فرضی که شرط امر به مهم حاصل بشود که اسیان امر به اهم است، در این فرض هم امر به انقاض عبد مولا فعلی است لفعلیت شرطه، و هم امر به انقاض ابن مولا فعلی است چون او مطلق است و هنوز ظرف امتثالش باقی است، و این می شود طلب الضده. ما در جواب عرض کردیم طلب الضدین وجه امتناعش باید ببینیم چیه. اجتماع طلب و ضدین محال نیست، یعنی هم طلب این ضد و هم طلب اون ضد در یک زمان جمع بشوند، این که محال نیست. منشأ امتناع طلب و ضدین این است که هر امر به ضدی عقلاً اقتضا می کند صرف قدرت را در امتثال اون امر، و در اقتضاء طلب و ضدین منافات هست. به طور مطلق اگر مولا بگه انقض ابنی انقض عبدی، این محاله. چرا؟ برای اینکه انقض ابنی اقتضا میکنه مکلف صرف کنه قدرتش رو در انقاض ابن مولا، انقض عبدی هم اقتضا میکنه مکلف صرف کنه قدرتش رو در انقاض عبد مولا. مطارده و منافات بین اقتضاء این دو امر هست، و این محظور در امر ترتبی نیست. چرا؟ برای اینکه امر به انقاض عبد مولا که امر به مهم خیلی واضحه، مشروط به اسیان انقاض ابن مولاست و هیچگاه واجب مشروط اقتضا نمی کند ایجاد شرطش را. این افتر تفعت رغبتن اقتضا نمی کند شما ایجاد کنید افتار را. این کنت لا تنقض ابنی فانقض عبدی اقتضا نمی کند شما این شرط وجوب مهم را که اسیان امر به امس را ایجاد کنید. پس امر به مهم به نحو ترنتو هیچ اقتضایی نسبت به اسیان امر به اهم ندارد. اما امر به اهم، امر به اهم ولو مطلقه و اقتضا میکنه عقلا صرف قدرت را در ایجاد اون اهم. انقذ ابنی مطلقه، اقتضا میکنه مکلف صرف کنه قدرتش رو در انقاذ ابن مولا. اما در فرضی که ناکام بماند این امر در ایجاد مقتضایش، در فرضی که مکلف امتثال نکند این امر را و این امر به انقاذ ابن مولا ناکام باشد، دچار فشل بشود نسبت به ایجاد مقتضایش که امتثال امر به اهم است، آیا این امر به اهم باز اقتضا می کند که شما ترک کنید مهم را؟ قطعا این اقتضا را ندارد. اقتضاء امر به اهم به این است که شما بروید اهم را انجام بدهید، انقاذ کنید ابن مولا را. اما اگر ناکام بشود این امر در ایجاد مقتضایش و فرض بشود شما انقاذ نخواهید کرد ابن مولا را، در طول ناکامی این امر به اهم در ایجاد مقتضایش، آیا باز فرض می شود که او اقتضاء دیگری دارد؟ او اقتضاء دیگری ندارد. او همه حرفش این است، انقذ ابنی همه حرفش این است که بیایید مقتضای مرا که انقاذ ابن مولاست ایجاد کنید. اما اگر فرض بشود ناکامی این امر به انقاذ ابن مولا در ایجاد مقتضایش، باز این امر اقتضاء دیگری دارد؟ قطعا اقتضاء دیگری ندارد. بله در فرض ناکامی در ایجاد مقتضایش باز به اعلی صوتهی ندا می کند الیه الیه بیایید انقاذ کنید ابن مولا را. در فرض عدم موفقیت، در فرض ناکامی در انقاذ ابن مولا، باز امر به انقاذ ابن مولا ساقط نیست، هنوز هم میخواهد شما انقاذ کنید ابن مولا را. اما در طول عدم موفقیت این امر به انقاذ ابن مولا در ایجاد مقتضایش که انقاذ ابن مولاست، آیا این امر اقتضاء دیگری هم دارد؟ اقتضاء دارد که انقاذ نکنید عبد مولا را؟ نه. ولذا اگر امر به انقاذ عبد مولا مشروط بشه به فرض عدم تأثیر امر به اهم در ایجاد مقتضایش، این هیچ محذور عقلی پیدا نمی کنه. چون درست امر به انقاض ابن مولا و امر به انقاض عبد مولا شده اجتماع و طلبین، اجتماع و طلبین به نسبت الزدین، اما هیچ وقت اقتضا نمی کند این اجتماع و طلبین طلب جمع بین زدین را، این طلب جمع بین زدین نیست و لذا هیچ محذوری از این حیث ندارد. شواهد عرفی هم برخی ذکر کردن برای امکان امر ترتبی به ضد واجب، هم از مثالهای عرفی استفاده کردن هم از مثالهای شرعی. مثال عرفی اینه که مثلا پدر به فرزندش میگه اذهب الی المدرسه، فان لم تكن تذهب الی المدرسه فاجلس فی البيت واقرا الكتاب، برو مدرسه، اگر مدرسه نمی روی لااقل در خانه بنشین و درس بخوان. خب قطعا این مثال عرفی هست و این مثالی است برای ترتب. چرا؟ ولی که جمع بین ذهاب الی المدرسه و جلوس فی البيت جمع بین ضدینه، ولیکن کاملا عرفی است این مثال. یک پول بیشتر ندارد این مکلف، این پسر، پدر به اون میگوید که برو نان سنگک بخر، اگر نان سنگک نمیخری نان بربری بخر. با این پول نمیتواند این پسر هم نان سنگک بخرد هم نان بربری، به اندازه خرید یکی از این دو نان هست، اما کاملا عرفیست برو نان سنگک بخر، اگر یک وقت نرفتی نان سنگک بخری لااقل نان بربری بخر. مثال عرفیست و این ترتب هست. مثال شرعی هم یکیش اینه که مثلا اگر بر مکلف واجب باشه سفر به خاطر جهاد، نفر الال جهاد انفرو، خب نفر کنید که در قرآن واجب می کند انفرو، خب نفر کنید به جهاد. اگر این مکلف اتفاقا ماه رمضان هم هست واجب بود سفر کند برای جهاد ولی سفر نکرد، متخلف شد از جهاد، واجب هست روزه بگیرد یا واجب نیست؟ قطعاً واجبه، نمیتونه بگه نه، امر به جهاد و امر به صوم که مشروط هست به حذر، و الا صوم در سفر که باطل است، امر به جهاد در سفر و امر به صوم در حذر این طلب ضدین است، به نحو ترتب هم نمی شود امر کرد به صوم فی الحذر، ان لم تنفر الی الجهاد فصوم فی الحذر، این هم که صاحب کفایه گفت غیر معقول است، در حالی که ضرورت فقه سفر نکرد به جهاد، ماه رمضان است، بگوییم امر به صوم ندارد این مکلف، مگر می شود هم چیزی؟ این شواهد اگر برای این ذکر میشه که یک منبه عرفی باشه که که انسان مغالطه در استدلال صاحب کفایه رو بفهمه ولو ارتکازن و اجمالن خوبه، اما اگر ارتکاز با این شواهد باز نشه و شکفته نشه، مثل صاحب کفایه اصرار بکند بر این که دلیل من بر امتناع ترتب دلیل تام میست، این شواهد را توجیه خواهد کرد، میتواند بگوید ترتب ما نداریم ولی یک امر به خصوص اون اهم داریم و یک امر به جامع بین اهم و مهم. همون مثال خرید نان، یک امر داریم به خرید نان سنگک، امر تعیینی، یک امر تأخیری داریم به جامع بین خرید نان سنگک و خرید نان بربری، ترتب نیست و صاحب کفایه هم مشکل نداره که امر به حسه تعیینن و امر دیگر به جامع. اگر این فرزند برود نان سنگک بخرد، هر دو امر را امتثال کرده است. اگر برود نان بربری بخرد، فقط امر به جامع را امتثال کرده و امر به اون حسه را اسیان کرد. یا همون مثال اذهب الى المدرسه فان لم تكن تذهب الى المدرسه فاجلس في البيت واقرأ الكتاب، صاحب کفایه میتواند بگوید ما یک امر به خصوص ذهاب الى المدرسه داریم تعینا، یک امر به جامع، جامع تعلم، اما از تعلم در مدرسه یا تعلم در خانه. بله، بحث اینه صاحب کفایه‌ای که برهان قاطع به نظر خودش اقامه کرده بر امتناع ترتب و این برهان صاحب کفایه تا امروز هم افرادی رو تحت تأثیر خودش قرار داده، بزرگانی مدت ها مدافع این نظر صاحب کفایه بودن که بله برهان صاحب کفایه قویه، امر به اهم چون اقتضا می کند امتثال امر به اهم را، جمع نمی شود با امر به مهم در فرض اسیان امر به اهم، می شود اجتماع طلب و ضدین. و شما میایید این شواهد رو ذکر میکنید برای اینکه اینها رو قانع کنید، خب قانع نمیشن. اما بله امر به جامع مطلقه، تأخیر بین اقل و اکثر نه، دو تا امره، یک امر تعیینی به این حسه خرید نان سنگک، یک امر به جامع بین خرید نان سنگک و خرید نان بربری، دو امر است، مشکلی ندارد، صاحب کفایه هم اینو قبول میکنه. راه دیگر برای صاحب کفایه اینه که ملتزم بشه که ما یک امر به اهم داریم، یک نهی از ترک مجموع اهم و مهم، یک امر داریم به خرید نان سنگک مثلا که اهم است، و اون تکلیف دیگری امر ترتبی به خرید نان بربری نیست. اون تکلیف عبارت است از نهی از ترک خرید نان سنگک و بربری، نهی می کند این مکلف را از این که ترک کند هم خریدن نان سنگک را هم خریدن نان بربری را. این هم که محذوری نداره، که این دیگه مشکلی نداره. نه شده است از ترک مجموع الام به من مهم، اما این هم به ترتبی به مهم نیست، این هم محذوری نداره. راجع به اون مثال فقهی یک جواب دیگه ای هست. مثال فقهی بود که واجب شد سفر در ماه رمضان برای جهاد، ولی اگر سفر نکند در مدینه منوره بماند و علی الثلاثه الذین خلفوا، خب واجب است روزه بگیرد و نماز چهار رکعتی بخواند. نمیشه بگه که نه دیگه ما تکلیف داشتیم بریم سفر به خاطر جهاد، اون امر به اهم است، دیگه نمیتونیم امر به مهم داشته باشیم ولو به نحوه ترتب. از نظر فقهی میشه کسی ادعا کنه اصلا تضاد نیست بین سفر للجهاد و روزه. اونی که ذات متعلق امر است به صوم، صوم است. حذر شرط الوجوبه، ان کنت فی الحذر فصوم، من شهد منکم الشهر فلیصمه. متعلق تکلیف ذات صومه، حذر شرط وجوبه. بین ذات متعلق تکلیف که صوم هست و بین سفر للجهاد تضاد نیست. میتواند در سفر روزه بگیرد، ولی این روزه در سفر فاقد شرط الوجوبه. این که شرط الوجوب قهرن شرط الواجب است به معنای این است که اگر این شرط الوجوب نبود اون فعل شما مصداق واجب نیست، خب نباشد. اما ذات فعل شما صوم است. ولذا از محل نزاع خارج خواهد بود. راجع به نماز چهار رکعتی هم غیر از این جواب که ذات نماز چهار رکعتی که تضاد ندارد با سفر، شرط وجوبش عبارت از حذر، اما ذات متعلق تکلیف نماز چهار رکعتی است. علاوه بر این میشه گفت که استظهار از ادله اینه که همه مردم مکلفن به جامع بین تمام فی الحذر و القصد فی السفر. ما تکلیف به نماز تمام تعیناً نداریم. ما الان هم که نماز چهار رکعتی میخونیم بر ما واجب تعیینی نیست نماز چهار رکعتی. همه مردم مکلفن به جامع نماز، که یا نماز چهار رکعتی در حذر یا نماز دو رکعتی در سفر، که نظر مختار وحوث هست و استظهار از ادله هم ممکنه بکنیم این مطلب را، که بر ما واجب است جامع نماز اما از نماز چهار رکعتی در حضر یا نماز دو رکعتی در سفر. این که ما در شهر خودمون متعین نماز چهار رکعتی بخونیم چون قیده صلات تمام فی الحضر این هست، نمیتونیم نماز دو رکعتی بخونیم چون قیدش صلات القصد فی السفره، ولی مکلف به جامعه بین صلات تمام فی الحضر او صلات القصد فی السفر از این، و این تکلیف به جامعه قابل امتثال است. تا در شهر خودم هستم نماز چهار رکعتی میشه در حضر، برم سفر همین تکلیف به جامعه امتثالش به اینه که نماز دو رکعتی در سفر بخونم، و این امر به جامعه با اون امر به سفر للجهاد اصلا تضادی نخواهد داشت. ما اگر قائل می شدیم به امتناع ترتب، خب هر جا ظاهر خطاب ترتب بود توجیه می کردیم، اما ما برهان آوردیم که ترتب ممکن هست و از آن نوبت به این توجیه خانه می رسیم. وجه و دلیل دوم صاحب کفایه هم بر امتناع ترتب رو ما عرض کرده بودیم، ایشان گفت لازمه تعدد امر، امر به اهم و امر ترتبی به مهم، تعدد اقامه است و تعدد اقامه خلاف وجدان. تعدد اقامه برای چه کسی؟ کسی که هم امر به اهم را ترک کند هم امر به مهم را. دو اقامه می شود، خب این که نمی توانست بیش از یک غریق را نجات بدهد هم عقاب می شود لمن لم تنقذ ابنی، هم عقاب می شود لمن لم تنقذ عبدی. خب این مکلف می گوید یا مولا مگر من قادر بودم بر انقاذ هر دو، که یه بار فرستادی ما رو نزد مأمورین عذاب، ملک عذاب، گفتی عذابش کنید، چرا فرزند مولا را نجات ندان؟ بعد که خلاصه از دست اونها خلاص شدیم، دو مرتبه ما رو برگردوندی به اتاق عذاب، ملک عذاب گفت لما ترکت انقاذ عبد المولا. خب با ما که نمیتونستیم که هر دور انقاذ کنیم. خب اینم ما عرض کردیم که باید تفصیل بدیم، برخلاف محقق ناهینی، برخلاف آی خویی، برخلاف استاد که صریحا در مقابل صاحب کفایه گفتن ما ملتزم به تعدد اقاب میشیم ولا نباریم، ما گفتیم نه انصافا فرمایش صاحب کفایه فل جمله مطابق با وجدانه. هزار نفر غرق شدن مثلا تو دریا، فقط من میتونم یکیشون رو نجات بدم، او یکیشون هم نجات ندادم، هزار عقاب. چرا؟ برای اینکه هر غریقی یک وجوب انقاذ دارد، شرطش ترک انقاذ بقیه افراد است. و شرطش فعلی میشود وقتی من هیچ کس را انقاذ نکنم، شرط تکلیف هر انقاذ غریقی فعلی می شود. و هزار تکلیف را من اسیان کردم، هزار عقاب دارم، انصافا خلاف وجدان. یه طلبه ای رفته در یک شهری که زلزله اومده، یا فرض کنید بیماران کرونایی خلاصه سلسله وار فوت کردن، خب اینا رو باید غسلشون بده، 500 نفرن، نمیتونه یه نفر بیشتر نمیتونه تجهیز کنه، غسلشون بده، دفنشون کنه، بیش از یک نفر رو نمیتونه. اونم گفت خستم نرفت، بگن به تعداد این افراد که نرفتی نماز بخونی برشون غسلشون بدی عقاب میشی. بابا ما یک نفر رو فقط میتونستیم تجهیز کنیم، 500 نفر بودن، 1000 نفر بودن، 1000 عقاب، 500 عقاب، انصافا خلاف وجد. ولیکن در امر به اهم و مهم انصاف این خلاف وجدان نیست. پیامبر خدا در حال غرق شدن، یک ولی از اولیاء خدا در حال غرق شدن، خب مولا میگه لم تنقذ هذا النبی، اقام میکن. بعد میگه خب نبی رو انقاذ نکردی، گفتم که اگه نبی رو انقاذ نکردی ولی را انقاذ کن، اونم انقاذ نکردی، چرا مستحق دو اقام نباشن؟ بله ما این تفسیر رو ملتزم میشیم که نکتش اینه در متساویین روح اراده مولا یکیه. از دل مولا بپرسی، کاری به شکل قانون نداریم که هزار تکلیف به انقاض غریب فعلیست، این شکل قانونه از باب این که خطاب انقاذ الغریب انحلالیست، اما روح قانون که اراده ارتکازی مولاست. بگین مولا امروز از ما چی میخواد؟ میگه تو میتونی یکی از اینها رو انقاض کنی، برو انقاض کن. و من به خاطر مخالفت با این اراده مولا اقام میشم. یک اراده مولا تعلق گرفته به انقاض عهدهم، ولی در امر به اهم و مهم نه، واقعا دو اراده است، اراده اهم اراده مهم علی فرض عصیان الاهم، ولی زا دو اراده رو مخالفت کردیم. خب از بحث امکان ترتب گذشتیم، در بحث تزاحم ببینیم این بحث امکان ترتب چقدر نقش داره. به این مناسبت بحث تزاحم شروع شده. ما 5 مسلک هست در باب تزاحم، این 5 مسلک رو بررسی کنیم ببینیم ترتب در این 5 مسلک چقدر نقش داره. انشاءالله از فردا مسالک 5 باب تزاحم رو به طور اختصار بیان کنیم و بعد شرایط تزاحم و بعد مرجعات تزاحم، کل ذالک انشاءالله به اختصار بحث کنیم و رد بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.